أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. همه دستورات شرعی پیوستگی، پیگیری، مداومت، استقامت لازم داره. یه بارم آدم اگه نمازش اول وقت بخونه خیلی خوبه، اون وقتی ثمره که بایست این دستور میده، ثمره که بایست بده میده، اون وقتی است که آدم مداومت کنه. مجموعه دستورات شرعی برای حل یه مشکلی است. همه دستورات برای حل یه مشکلی است. در خطبه حضرت صدیق طاهره تو مسجد تشوردن با مردم حرف زدن، با دولت زمان حرف زدن، محاکمه کردن دولت رو، اونجا یه سلسله فرمایش فرمودن: نماز برای این، روزه برای این، زکات برای این. حالا یه بچهشو فرمودن، یه جهتشو فرمودن. اگه میخوای اون جهتی که این دستور برای اون جهت دستور داده شده برسیم، آدم باید مداومت کنه، اون وقت به ثمر میرسه. خب هر تک تک دستور اینطوره. حالا یه حرف دیگه هم هست که مجموع این دستورات هم برای رسیدن به یه جایی است، برای حل مشکلی است، برای رسیدن به یه مرتبتی است. اگر آدم مجموع دستورات رو مداومت کنه، به اون جایی که باید برسه میرسه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. اگر آدم استقامت کند بر دستورات شرعی، پایداری کند، حوصله‌اش سر نره، خسته نشه، حوصله‌اش سر نره، مداومت کنه، آدمو برای یه جایی ساختن که یه جایی برسه، به یه چیزی برسه، اون وقتی که مداومت کنه، استقامت کنه، میرسه. اون آیه میفرما که تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان بر آدم نازل میشن. ما که پیغمبر نیستیم که، فرشتگان فقط بر پیامبران نازل میشن، بر آدم معمولی هم فرشتگان نازل میشن، به شرطی که دستورات رو دقیق، منظم، پیگیر عمل کنه. اون گناهانی رو که میگن نه، یه گفتن نکنید، اینا هم یک گیری ایجاد میکرد، یه مشکلی ایجاد میکنه بر آدم، یه مشکلی بر آدم ایجاد میکنه. میگن نکنید، این به نفع او چیزی تموم نمیشه. شعرش دیگه بلدین: اگر جمله کائنات کافر گردند، هیچی فرق نمی کنه، یک ذره بر سلطنت او لطمه، خدشه، نقصی، اشکالی وارد بشه، نه، سلطنت مطلقه. او بر اساس اون سلطنت مطلق به آدمی اجازه داده آدم آزاد خلق کرده در اساس سلطنت مطلق خودش آدمو آزاد خلق کرده که میتونه هر کاری بکنه. حالا این بر اساس هر کاری میتونه بکنه راه بد رو انتخاب کرده، این بر سلطنت خدای متعال کم میشه؟ نه نمیشه، هیچ طوری نمیشه، خودش آزاد خلق کرده. مکرر میگه که اگر خدا میخواست همه آدمایی که روی زمین هستن همه ایمان میآوردن. نمیخواست اونجوری، میخواست خودشون به پای خودشون. دلیلش هم این بود که اصلا امکان نداره آدم به پای دیگری تو بهشت بره، بهشت خودش آدم با پای خودش باید بره. ممکنه یک کسی کمک کنه آدمو، اما حتما با پای خودش باید بره. جهنم هم اینطوره، آدم باید با پای خودش بره، یعنی به انتخاب خودش. فرض نداره یه دیگری برای من جهنم انتخاب کنه و من به خاطر انتخاب اون برم جهنم، نه. آدم میتوانه در برابر هر نیروی آدم و آدمیزاد فوق‌العاده است. ما متاسفانه از اون فوق‌العادگی بهره مند نشده. آدمیزاد میتواند اراده کند هر چیزی را، به هر جایی میتواند برسد اگر اراده کند و بایستد بر اراده خودش، به همه جا، به هر چیز. همین الان داشتیم این سوره صاد رو میخوندیم. سوره صاد دستورش مال شبای جمعه است. خیلی هم فوق العاده چیزایی که گفتن. من عرض میکنم که اگر شما خواستین حالا یه شب اومدین اینجا یه شب سوره صاد خوندین، شاید خونده باشین، چون بعضی دوستان میان اینجا غریبن آشنا نیستن که با سوره صاد بخونن، با اینکه سوره صاد خونده میشه همم میخونن، اون رو من دیدم که مثلا آروم نشستن. ببینم خیلی بهره‌های بزرگ گفتن، عجیب. مفاتیح رو نگاه کنید در اعمال شب جمعه، میگن یه سوره هایی رو گفتن شب جمعه بخونید، سوره صاد از همه مهمتره. یه داستانی رو مرحوم های طباطبایی نقل میکنن، میگن که من در شب جمعه در مسجد سهله بودم، استادشون اینا رو میبرد مسجد سهله. آدم معلم داشته باشه، استاد داشته باشه، استادش هم خوب باشه، آدم به یه جایی میرسونه. میرفتن با مثلا استادشون مسجد سهله. مسجد سهله خیلی مسجد خوبیه. اون زمانی که ما رفتیم که اون ساختمان قدیمیش بود خیلی باروح بود، خیلی. بعدم ساختمان کردن و شد. فهمیدن اونجا ما داشتیم سوره صاد میخوندیم، یک حوریه آمد. به نظرم گفت خدا منو برای تو خلق کرده. استاد ما گفته بود از این چیزا رو نگاه نکنه. ما هم رومون این بر کردیم. این اومد این بر. من رو این بر کردم. دلگیر شد و رفت. حالا اینو میخواستم عرض کنم. این سوره صاد برای شب جمعه خیلی خوبی. اگه خواستین یه وقت با پدر مادرتون یه سوره خوبی بخونین شب جمعه، سوره صاد بخونین، خیلی خوبه. میگن یاد کن بندگان ما را، ابراهیم را، اسحاق را، یعقوب را، اولی الایدی و الابصار. اینا صاحبان دست ها و چشم ها بودن. همه آدم ها دست و چشم دارن. یه آدمی هست که دست و چشم نداشته مگر ناقص باشه، به دلیلی مثلا ناقص شده باشه. هر آدمی دست و چشم داره. این که چیزی نبود که شما به عنوان فضیلت حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب گفتین، منش یه چیزی دیگه هست. یدرو اسم این عضوه، این عضو اسم شده معنی مجازی داره، به معنای قدرته. پس اینا بندگانی بودن صاحب قدرت. اون ابصار بگیم چی؟ یعنی بگیم مثلا شاید البته به معنای بصیرت، صاحب قدرت و بصیرت بودن. چطور شده بود صاحب قدرت و بصیرت شده بودن؟ میگن که انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، ما اونها رو خالص کرده بودیم به یاد آخرت، دائما به یاد آخرت بودن. آدم اگر کار بکنه اون مداومتی که عرض میکنیم، مداومت کنه بر ترک گناه، مداومت کنه بر انجام دستوراتی که وظیفشه، بر انجام وظیفش مداومت کنه، میرسه اولول ایدی و الابصار میشه. این برای همه است. مختص انبیا نیست، حضرت ابراهیم نیست. حضرت ابراهیم بوده اینجوری بوده، شما میتونه اینجوری باشی. به مقداری که آدم زحمت میکشه میتونه صاحب قدرت و بصیرت بشه. این حضرت ابوالفضل گفتن صاحب بصیرت بود، اونجور با اقتدار عمل کرد در صحنه کربلا، اونجور دقیق و صحیح عمل کرد. خب حادثه خیلی بزرگ بود دیگه، امتحان امتحان خیلی سختی بود، چطورشون دقیق صحیح یه دونه اشتباه نکرد؟ این اگه آب خورده بود اشتباه شده بود دیگه، هیچ گناه هم نبود، اما اشتباه بود، اشتباهی در اون مرتبه و مقام بود. این اشتباه چرا نکرد؟ چون صاحب بصیرت بود. صاحب بصیرت این عمق حوادث را می‌یابد. این برای همه ممکنه. ما یه ظواهر رو نگاه می‌کنیم، ظواهر رو می‌بینیم. خب این ظواهر رو بچه گربه می‌بینه. حالا انسان یه ذره بیشتر. اینایی که ما میبینیم با چشمون میبینیم، همه دانش‌های بشری با آن رسیده است، اینا مال ظاهر جهانه. یه باطن جهان داره. صاحب بصیرت باطن جهان را میبیند. رضا سرش کلا نمیره، خودشو به اندک نمیفروشد. اینو براتون شاید تکرار عرض کردم، فرمودن که قیمت این تن شما بهشته، قیمت تنته، نه قیمت جانته. ولی ما چقدر ارزون، خیلی ارزون. تموم شد. صلوات بفرستید. اللهم صل ما آیه 124 از سوره بقره رو میخوندیم. بله 124 از سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. باز داستان اینجا الان صحبت حضرت ابراهیم بود، در اون آیه صحبت حضرت ابراهیمه، به امامت حضرت ابراهیمه. یه ذره مختصر عرض میکنم برای اون دوستانی که شب اولشون هستش که ما خدمتشون رسیدیم. میفرمان که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خدای متعال ابراهیم را به یک مجموعه امتحانات امتحان کرد. میشه آدم امتحان نشه؟ نمیشه. یعنی اصلا دنیا امتحانه، وقتی هم راحتی هیچ مشکلی نداره، اونم یک امتحانه. وقتی بر تخت سلطنت نشستی اونم یک امتحانه. خدای نکرده، خدای نکرده تو سیاه چالم اگه گرفتاری، اونم امتحان. هیچ فرق هم نمی کنه، درجهش فرق نمی کنه. همون مقدار که آدم خوش راحته امتحانه، به همون درجه وقتی که ناخوشه هم امتحانه. حال کدوم سخت‌تره؟ معلوم نیست. در هر صورت ابراهیم علیه السلام یک مجموع امتحانات گرفتار شد. امتحانات رو قرآن میگه به خوبی عمل کرد. در نتیجه بعد از کردیم در نتیجه، اینجا در نتیجه نیست، در نتیجه ما میگیم، اما در نتیجه نیست. میگن ما به ابراهیم امامت دادیم، در نتیجه امتحانات ما به ابراهیم امامت دادیم. یه جاهای دیگه هم یه بزرگان دیگری را هم قرآن فرموده و جعلناهم ائمتاً. این مجموعه عبارت است از باز همین ابراهیم و اسحاق و یعقوب. اون بزرگواران را امتحان بخشید، به امامت رسوندیم، امامت دادیم. لما صبرو، در امتحانات صبر کردن، نلغزیدن، وایستادن یه جایی، همونجا وایستادن، گفتن خدا حقه، تا آخر گفتن خدا حقه. نید وقتی من در برابر یک گناه می لغزم، از این سخن، ادعا، ایمان، اعتقاد که گفتم خدا حقه، دست برداشت. وقتی در مقابل یک گناه لغزیدم، تن دادم به یک گناه، دارم حرف خودم رو دست بر می دارم. همون آیه بود دیگه، این الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، گفتن خدا یکیه، رب ما خداست و استقامت ورزیدن. این صبر رو اینجا میگن، یعنی پایداری. خب اینا چون پایداری کردن، صبر ورزیدن در برابر مشکلاتی که براشون پیش اومد، حالا مشکلات این ور یا اون ور دیگه، اگه دم به سلطنت هم برسه مشکلات براش اومده، ثروتمندم باشه اونم براش مشکلات وجود داره. مشکل ثروت هم فقر مشکله، ثروت هم نوع دیگری مشکله. خب اگر کسی صبر کرد، درست رفتار کرد در برابر همه حوادث، در همه حوادث درست رفتار کرد، و اون لما صبر اینا به مقام امامت رسید. این خلاصه بود که عرض شد. بعد ایشون رو امام قرار دادن، فرمودن که این امامت مال آینده است. ایشون در گذشته پیغمبر بود، نبی بود، بعد رسول بود، بعد پیامبر اولوالعزم بود. 4 تا مقام برایشون میشمرن. مقام خلت هم هست، ابراهیم خلیل الله بود، دوست خدا بود، که اینم خودش داستان مفصلی داره. من هیچ وقت غذا تنها نخورد، همیشه مهمون داشت. از دلایلی که به مقام خلت رسید، مثلا هیچ کس، هر کس بهشون مراجعه کرد جواب خوب داد. مثلا حالا بعد که به مقام امامت رسید، تو روایت ما میگه از بس خوشحال شد، خیلی مقام بلند بود. این مقدار هفته پیش عرض کردیم دو تا مرتبت در امام، در امامی که قرآن میگه، دو تا مرتبت هست. یه مرتبت ظاهری است، یعنی او اسوه است، الگوه برای مردم، همه چیزش باید پیروی بشه. همه چیز، همه رفتارها، همه اخلاقاش، همه افکارش باید پیروی بشه. خدای متعال او رو به عنوان الگو و اسوه برای بشریت قرار داده. این جالوکل ناس اماما میگن فرق ایشون با سایر امامان دیگر، مثلا حضرت یعقوب هم امام بود. حضرت یعقوب هم آیه این بود دیگه، اسم ابراهیم و اسحاق و یعقوب بردن، فرمودن اینا رو ما امام قرار دادیم. خب اونا هم امام بودن، اما اسمشون نیست، یعنی اونا امام امت خودشون بودن، ایشون امام مردمه. یعنی تا امروز امامتش هست. ما در اسلام از امامت ابراهیم پیروی میکنیم. 15 تا دستور ایشون داشته، همراه داشته، که اون 15 همه شما عمل میکنیم. یعنی تو دین ما هست. یکیش غسل جنابته، دستوره، امروز هم هست، هر روز هم هست، تا پایان جهان هست. کی اولین بار این دستور آورده؟ حضرت ابراهیم آورده. حالا گذشتگان چی بوده نمیدونیم، ما ایشونو میدونه، جز این 15 تاست. در حضرت ایشون امام مردم است، یعنی امامت مطلق داره. امامتش تا امروز جریان داره. یعنی از بس که ایشون خوشحال شد برای بچه‌هاش هم این امامت رو درخواست کرد. یعنی ایشون خیلی دلش برای بچه‌هاش می‌سوخت. حالا این آیاتی که در مورد بچه‌هاش داره دعاهای خوب کرده. اول که ایشون میدونه دیر وقت صاحب فرزند شد دیگه، مثلا 80 سالش بود تازه اولین بار خدا به فرزند داد، مثلا غیر طبیعی عمل کنن، معجزه اتفاق افتاده. خب ایشون حالا وقتی از خدا فرزند میخواست اینجوری میگفت رب حبلی من الصالحین، بچه های خوب به من بده. نه فقط میگفت بچه سالم به من بده، خب بچه سالم خیلی خوبه، اما بچه خوب. ایشون میگفت که خدای بچه های خوب به من بده، رب حبلی من الصالحین. یه دعایم بر ماها هست اونا که میخوان صاحب فرزند باشن، یه دعای خوب هست براشون. چه؟ ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا. پس میشه این قبل از ازدواج بخونی، از قبل از ازدواج باید بخونی ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. خدا یک زن فرزندی به من عطا کن که چشم روشنی باشند، نه قصه باشند. همیشه بچی اجعلنا للمتقین امام. یه دارم در مورد خودش میکنه، خدای من یه جور خوب باشم که برای مردم الگو بشم. اگه شما الگو بشی برای یک، برای 100 نفر، ثواب 100 نفر به شما اضافه میشه برای اعمال خودت. ثواب اون 100 نفری که از شما درس خوبی گرفتن میاد تو نام عملت. اگه برای 1000 نفر باشی، اگه برای 100 هزار نفر. یه داستانی هست شد در احوالات حاجی‌های حق‌شناس که استاد ما بودن، البته ایشون استاد بودن ما شاگرد نبودیم. حالا در اصل ایشون می‌رفتن قم درس، بعد می‌آمدن پنجشنبه جمعه ها اینجا برای تبلیغ، برای خدمت. مرحوم آیت الله مجتهدی ایشون رفته بودن درس و بعدم به یه مشکلی سختی برخورد کرده بودن، ناگزیر ول کرده بودن درس، ول کرده بودن تهران. میخواستم برن دنبال کار، کار و کسب. حالا شما 15 سال زحمت کشیدی، من هم دنبال کسب. اون وقتی هم که میخواسته بره طلبه بشه با پدر مادرش جنگیده بود مفصل تا خلاصه تونسته بود که بره. حالا یه جور به سختی گرفتار شدن که مجبور شده بودن بیان تهران. فرمودن که من در پله های سقاخونه نوروز خان، قدیمی ها اینجا قدیمی که نداریم که، پله های سقاخونه نوروز خان خیابان قدیمی گفتم بوزرجمهری، حالا میگم پوزه خرداد، خیابان بوزرجمهری یه سقاخونه هست اونجا. حالا نوروز خان بودنشون نمیدونم چیه، حتما یه چیزی مثلا تاریخی گذشته ای دارد. همین دیگه دارم عرض میکنم، یه سقاخونه هست که سقاخونه بزرگه. عرضم به حضورتون یه پله هایی داره که از اون پله ها میرن تو بازار. دم اینجا مرحوم آیت الله حق شناس با حاج آقای مجتهدی با هم دیگه برخورد کردن. ای آقا شما کی آمدین تهران؟ خدا حاج آقای حق‌شناس نمیده بود تهران دیگه، فقط برای انجام خدمتی مثلا تبلیغی چیزی میادن تهران. تو من به مشکل برخورد کم دیگه اومدم تهران، حالا میخوام برم نمیدونم چیکار کنم، شاید برم بازار مثلا کار بکنم از اینجوری، یعنی راه و رسم مثلا روحانیت بذارم کنار. ایشون میگن که آقا شما شب بیا مسجد امین‌الدوله. حاج آقای حق‌شناس ابتدا از مسجد امین‌الدوله برخواسته بودن، اونجا شگرد مرحوم عاشق محمد حسین زاهد بودن. ایشون شب میاد مسجد، میرن صف دوم می نشینن. حاج آقای عقل شناس صف اول پشت سر شما هم دوست نشستم. میگم شما بیاد جلو. بیاد در کنار من بشین. شما میشینه. بعد از نماز حاج آقای حق شناس باید منبر برن که میادن اینجا برای اصحاب مسجد امین الدوله، چون مسجد امین الدوله مقدار زیادی جوان درش تربیت میشد و درس میخوند و تحت تربیت مرحوم آشق محمد حسین بودن. میرم جلو بیشون و بعد از منبرم میگن آقا ایشون بره منبر، اجازه بدید به مرحوم آشق محمد حسین. میگن آقا اجازه بدید ایشون بره منبر. شون میره منبر و بیان ایشون هم یه چیزی فوق العاده بود. بیانش مثل آب روان بود، این آب زلال. من مثلا تعبیر میکنم مثل آب زلال بود. اینقدر روان و مردم میشستن گوش میکردن کاملا تمام صحبت ها رو. تلویزیون هم اگه دیده باشین همینجور بود. بعد ما تو هیچ درسیشون خسته نمیشدیم. یه درس خیلی سخت بود، خیلی از اون درس های عجیب غریب سخت، هیچ وقت خسته نمیشدیم. همه حرفا رو هم میفهمیدیم. بیانش خیلی خوب بود. مرحوم حاج محمد حسین بعد از منبرشون اومد طیب الله انفاسکم طیب الله انفاسکم. یواشکی میشون آقایشون به کسی نمیگفت طیب الله انفاسکم، دوبار به شما گفته. من شما رو پسندیده. گفتم آقا فردا شب هم شما بیا. خب ایشون اومد جسپید با آش محمد حسین. آش محمد حسین پیر شده بود. آقا بعضی از درساش رو سپرد به آقای مجتهدی. آقای مجتهدی درسا رو عهده‌دار شد. شون پیر شده بود، ناتوان شده بود، چشمش هم از بس مطالعه کرده بود چشمش هم درست نمیدید. پس درس یه کمک میخواست، کمک رسید، خدا رسوند. ببینید حاج آقای مشتدی واسطه شد به یه کار خیری. بعدم آقای مشتدی دو سال بعدم مرحوم حاج محمد حسین فوت کرد. دو سال بعد خب بعدم حاج آقای مشتدی جای حاج محمد حسین نشست و رسون تا این اواخر طلبه های مدرسهشون 500-600 نفر بودن. ایشون مربی بود، مربی خوب، طلبه خوب تربیت میکرد. لباس پوشیدنم راه و رسم لباس پوشیدنم میگفت، کفشتم اینجوری، مثلا اینجوریه، اینجور معلم مربی خوب بود. خب چی بود؟ یه قدم شما برداشتی، یه نفر رو به یه جایی رسوندی، 10,000 نفر از اینجا طلبه خوب در اومد، همش پای تو هم. آدم واسطه کار خوب بشه چی بود عرض میکردی؟ وجعلنا للمتقین امام. خب آیه بعدی که باز ایشون دعا درباره بچه‌هاش کرده، ربنا وجعلنا مسلمین لک. با حضرت اسماعیل داشتن کعبه رو میساختن. ربنا وجعلنا مسلمین لک، تو دعاهایی که در ساختمان کعبه ظاهرا در ساختمان کعبه ایشون کرده اینه، خدایا ما دو نفر رو مسلمون قرار بده. مسلمون درست دار، ما رو دوتا رو مسلمان درست قرار بده. و من ذریتنا، فرزندان ما، نسلای بعد ما، اونا رو هم. یعنی شما هم دعا کنید دائما، بچه هاتون رو دعا کنید، بچه ها که نیستن آینده خواهند بود انشالله، و اونا که هست. ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا، و از فرزندان ما، از فرزندان ما که یک امت بزرگ شده است. یک امت بزرگ تو تورات داره که یک امت بزرگ خدا متعال برای ابراهیم قرار داده، فرزندانش یک امت بزرگ خواهند شد. دقت کن تو تورات ها و 12 نفر امام در اون فرزندان قرار داده. میفهمین چی میگن؟ تو تورات هم تورات های الان هست یه لفظیه که این لفظ به امام میشه ترجمه بشه. اولین اینو ترجمه کردن سید 12، اونم درسته. این لفظ 2-3 معنا داره. معنای امام هست، یکی از معانیش امامه، معنی سیده و حالا چیزای دیگه هم هست که یادم نیست. هم تورات های موجود الان، توراتی که در زبان فارسی ترجمه شده یا به زبان عربی ترجمه شده، ما حالا زبان عبری که بلد نیستیم که. اونا که زبان عبری بلد بودن گفتن این لغت معنی امام هم میده. منوشو از فرزندان ما یک امت مسلمان قرار بده. با جز دعاهاش دارد که وجنبنی و بنی انه عبود الاسنام، خدا یه کار کن بچه های من، ما و بچه هامون بت نپرستیم. بت پرستی را از ننگ، بت پرستی را از دامن ما پاک کن. حالا اینجا چی میگن؟ می خدای بچه های من امام قرار بده. نمیگه همشون، شما میدونستی نمیشه همشون. بعضی از بچه های من امام قرار بده. و من ذریتی، قال و من ذریتی، از فرزندان من، از فرزندان من توشون امام قرار بده. میگن که مگه میشه؟ همشون که نمیشه که. قال لا ینال عهدی از ظالمین. یه حرف اساسی ما میگیم که جزء اعتقادات ماست، جزء دلایل ماست. امام باید ظالم نباشه اصلا. در تمام زندگی یه ظلم نباشه. اگه یه ظلم باشه نمیشه. از کجا میگیم؟ قرآن گفته قال لا ینال، جواب دعای درخواست حضرت ابراهیم، ایشون گفته بود که فمن ذریتی، از فرزندان من کسانی رو به امامت قرار بده، به امامت برسان. فرمودن که هر کس نمیشه. اینجا یه تقسیمی کردم، اون تقسیم میگم حالا انشالله به فضل خدا هفته آینده. میفرمون که آدم ها چهار دستن. یه کسی سراسر عمرش به گناه میگذره، خدا هم پیش نیاره، سراسر عمرش ظلمه، گناه ظلمه به خوده. اینجوری دیگه، گاهی من آدم به دیگری ظلم میکنه، خب این یه ظلمه، گاهی به خودش ظلم میکنه. یه کسی تمام عمرشه، یه کسی نه اوائلش خوبه، متاسفانه اواخر یه جور دیگه میشه. اول خوبه، انقلابی درجه یک بوده، آخرش میشه چیز دیگه. اولش آدم خوبی بوده، مقدس و پاکیزه و نماز و روزه و همه چی، بعد دلیلم داره ها، بی خود نمیشه. یکی از دلیلاش اینه که آدم رفیقش بده. اگه آدم رفیق بد داشته باشه، یه آقایی اومد از برادرش شکایت کرد. برادر اون وقتی که ایشون میگفت 17-18 سالش بود. چرا اشکال پیدا کرد؟ خانواده خیلی خوب، پدر خیلی خوب، مادر خیلی خوب، همه چی اون برادرم خیلی خوب بود. از طریق اینترنت نابود شده بود. شما یه جایی میری یه اشکالی میخونی که بلد نیستی، فن شما نیست، اون اشکال در شما تأثیر میکنه. این چند بارم شاید عرض کردم، یه کتابی بود زمان جوانی بنده، پدرم، مال پدرم بود، عرضم به حضورتون، من یه ذره خوندم دیدم داره مشکل ایجاد میکنه، بستمش. حالا نگاه میکنم چون اون زمینه رو کار کردم، اون زمینه خاص رو من کار کردم، حالا میخونم میفهمم. چون در زمینه خاص کار کردم میفهمم سسته. آقا اون سفره‌ای که تو اینترنت بازه 10,000 تا اشکاله، شما 10,000 جا باید متخصص باشی. اگه متخصص باشی میفهمی هیچی نیست، اگه نباشی چی؟ جرس میکردی؟ از طریق رفیق بعد اینترنت هم رفیق خیلی بدیه. اگه آدم اختیارش دست خودش باشه، بتواند اختیار داره اینترنت باشه، بتواند اختیارش دست خودش باشه، نه اب نداره. چی بود؟ دسته اول کسانی است که تمام عمر آلوده بودند، کسانی که اواخر عمرشون گرفتار شدن، عاقبتشون بد شد. یه دسته اوایل عمر یه بار رفته بود گناه کرده بود، نرفته بود، هم تو کوچه چشمش خورده بود گناه کرده بود یه بار. این هم دسته سوم. یه دسته که تمام عمر پاکن، میگن که خب میشه حضرت ابراهیم دعا کنه یه بچه‌ای من دارم که تمام عمر غرق گناهن اینا رو امام قرار بده؟ خون که نمیشه، که اصلا نمیشه هم چیزی رو فرض کنیم در مورد حضرت ابراهیم، انقدر ایشون بلند مرتبه است. اون دسته دوم چی؟ میدونم یه بچه‌ای من دارم که اواخر عمرشون خوبن، آخر عمرشون میرن، اینم که نمیشه. پس میشه از این دو دسته اگه دعا کرده در مورد این دو دسته است. یه بچه های میتونم یه دونه گناه ازش دستش در رفته، دو تا گناه دستش در رفته، خدای اینو و این یکی رو. آیه چی میگه؟ لا ینالو عهدی از ظالمین، امامت عهد من است، امامت به ظالمان نخواهد رسید. ظالم پس کدومه؟ اون کسی که یه گناه کرده. این نمیشه، امام نمیشه، این خوب میشه، همه چی میشه، امام نمیشه. امام فقط کسی میتواند باشد که تمام عمرش به پاکی گذشته باشد. این ممکن است مقام امامت بیابد. خود حضرت ابراهیم چی گفتیم؟ شما یادته؟ 80 سالش بود، شاید هم بیشتر. نه، تازه 80 سالش بود که صاحب فرزند شده بود، 80 و شاید 3 سال مثلا. نداریم، عرض کردم که اینو توی چیز نداره. سر 16 سالگی پسرش که تازه 80 سالگیشون مثلا بگیم فرزند پیدا کرده، 16 سالش شده، پسرش گفتن برو سر پسرتو وردار بیار برای ما، چون رفته مثلا بیاره و بعدم شده امام. یعنی مثلا دقیق از میکنم 96 سالش بوده، 100 سالش بوده به مقام امامت رسیده. 100 سال پاک دامنی اینجور، یه همچی مرتبتی است که حضرت ابراهیم، مثل حضرت ابراهیم کسی در 100 سالگی به آن رسیده است. خب سلامت بفرستید. الله